گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ میخواید بچه های خودتون رو در ایران اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟ اون مرد ایرانی که در ایران اعدام میشه مثل شماست، اون زن ایرانی که سنگسار میشه و اعدام میشه از شماست و برای شماست. بلند شید اعتراض کنید.
آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستن که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
جناب آقای جواهری سلام عرض میکنم حضور شما، بعد از ظهر جمعتون به خیر و خوشی.
به نیز متقابلا به شما عرض سلام درود دارم، با امید اینکه خوب باشید و بتونیم با هم یک گفتگوی سازندهی برای شنوندگان رادیو پیام داشته
باشید. بسیار هم عالی، خسته نباشید. آقا سخن آغازینی دارید که با شنوندگان مطرح بکنید یا من برم به سراغ سوالها؟
نه، یک دو شما شایدم سه تا موضوع داشته باشم ولی به فوریت میگم. اجازه بدید برنامه رو با این خبر آغاز بکنم. جلال بهرامی معاون شهردار تهران خبر داد که یک زمین 13 هکتاری رو در جنوب تهران برای دفن اجساد جانباختگان احتمالی در زمانهای بحران در حال آماده سازیه تا در صورت وقوع اون حوادث احتمالی جسدها زمین نمونن یا باعث بیماری نشن.
آها، این حوادث احتمالی به غیر از سرکوب و اعتراضه؟
حالا نوش تعیین نکردم ولی یه جنسشو گفتن که زلزله احتمالی. حالا زلزله هم تو شرایط اجتماعی جامعه ما بر چند نوع. من میخوام بگم که من امیر جواهری نمیخوام در برنامه هم حامل اندیشه مرگ باشم، ولی جامعه ما با حاکمیتی سیاه و مرگ آفرین طرفه که انگار جز به مرگ مردمان جامعه ما نمیاندیشن و خودشون رو از پیش برای همه چیز آماده میکنم. خبر دومی که میخوام بگم، این خبر رو آوردم که آدم فکر میکنه که اینا جامعه رو به کدوم سمت دارم میبرم. من تو جمعه گذشته از جابجایی در حزب سوسیال دموکرات صحبت کردم که خانم مگدین آندرسون وزیر دارایی کشور رو به عنوان رهبر جدید حزب انتخاب کردن. خبری که این هفته در واقع بازخورد پیدا کردیم که در پی دیدار و گفتگوی رئیس پارلمان سوئد آندریاس نولن با رهبران جدید احزاب سوئد، برحال به خانم مگدین آندرسون مأموریت داده شده که برای یافتن پشتیبانی کافی در پارلمان سوئد برای پذیرفته شدن به عنوان نخست وزیر اقدام بکنه. کلام او داره تلاش میکنه که بتونه این مهم رو به پیش ببره. نکته سوم، خواستم خیلی صمیمانه با شنوندگان رادیو پیام صحبت می‌دارم و بگم که درباره اپیدمی اون چیزی که فشار روی جامعه ماست جدی‌تر از گذشته عمل بکنیم. اعلام شده که برای لغو پروازهای خارجی در ایام کریسمس هم آماده باشن. چرا؟ به خاطر که تو سوئد الان یک اپیدمی هست که در واقع بهش میگن ویروس تنفسی ارس که سرماخوردگی فصلی کودکان رو به خودش همراه داره. اغلب خونه ها بچه ها با سرماخوردگی رو هم با توجه به این در واقع تغییر جابجایی هوا. ولی این همه قضیه نیست. فراتر از این سازمان بهداشت عمومی هم راجع به محدودیت های کرونایی دوباره داره فکر میکنه و هشدار داره میده. از جمله توی جنوب سوئد این موضوع به شکل جدی به اصطلاح مطرح شده و کسی که توی سوئد تا به امروز به عنوان مشاور دولت در زمینه اپیدمی آقای آندرس تکنل صحبت میکرده اون میگه که توی دانمارک و خیلی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا ویروس گسترش پیدا کرده و سوئد هم بایستی خودشو از این واقعیت دور نداره و آماده بکنه. برحال ما هم الان داریم میریم به طرف فصل پایان سال 2021 و از اون طرف آغاز سال نو خود ما خواهد شد. توی کشور هلند اعلام شده که یک بار 16,000 مورد مشکوک دیده شده و دولت به هراس افتاده و میخوان یک سیاست جدید رو اعمال بکنن. دیروز هم توی سوئد 3 مورد مرگ اعلام شده. پس دقت میکنیم، دقت میکنیم، بازم تاکید میکنم دقت بکنیم و زندگی خودمون و اطرافیانمون رو دوست بداریم. من در خیر شما هستم.
خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. آیه جواهری، خب در آبان هستیم و سالگرد آبان 98 رو و موج دستگیری ها در این ایام، در این روزها رو شاهد هستیم، احکام زندان رو شاهد هستیم. در مورد این چی میتونیم به شنوندگان بگیم؟
خب خیلی میشه حرف زد. اولین نکته اینه که ببینیم اصلا آبان چی بوده. ظاهرا اون چی که برای اتحاد دولت حسن روحانی و او با به خیالی هرچی تمامتر اومد گفت که منم روز جمعه متوجه شدم که یهویی به قول معروف قیمت بنزین 3 برابر شده. یعنی رئیس دولت اومده توی دولت نشسته این حرف زده و خود واخواست 3 برابر شدن قیمت دولت که در واقع سیاست از پیش تبیین شده خود دولتی ها بوده، وسیله شده که جامعه یک باره به بهانه گران شدن بنزین در هم بریزه. یعنی پیش زمینه 40 سال نقض حقوق مردم تو جامعه، گسترش استبداد و سرکوب، فقر، بیکاری، انجماد دستمزدها، سودجویی، کالاهی‌سازی، بهداشت، درمان، آموزش، آزادسازی و خصوصی‌سازی، سلب مالکیت از مردم، پایمال شدن حقوق اونها، همه همه دست به دست هم داده و در واقع زمینه یک خیزش بزرگ رو توی جامعه ما رقم زده که طبق گزارشاتی که همون موقع، یعنی در آبان 98 و ماه بعدش انعکاس پیدا کرده، در سطح وسیع بیش از 28 استان و بیش از 100 شهر کشور رو زیر پای خودش گذاشت و مردم اعماق به خیابان اومدن و دیدیم که حاکمیت هم شمشیر از رو کشید و بچه های مردم رو تو کف خیابان از اونها گرفت. اونطوری که در اون روزگار گزارش شده توسط شبکه های در واقع جهانی، بیش از 1500 نفر رو اینا تو خیابان‌های ایران کشتن، مرز دستگیری‌ها رو به مرز 10,000 نفر رسوندن که به هیچ وجه نه پاسخگو شدن در قبال کشتن فرزندان مردم و نه پاسخگو شدن در قبال موج وسیع دستگیری‌ها و زندانی کردن بچه‌های مردم، که امروز هم که امروزه بازم شعار اینه که هم تکلیف بچه‌های مردم رو که از اونها گرفتید روشن بسازید و پاسخگو باشید و هم کسانی رو که در اون مرز یورش نابسامانتون به خانه‌ها و دهکوره‌های مردم این طرف اون طرف دارید و بیش از 10,000 نفر رو دستگیر کردید، آزادی اونها رو فراهم بسازید. اما امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم در قبال پاسخگو پرسشتون روشن شده که حالا ما بعداً هم حتماً بهش خواهیم رسید، روشن شده که اینها از پیش به فرمانداران و استانداران سراسر کشور در زمان اعتراضات سراسری 98 مجوز داده بودن که علیه معترضان از سلاح گرم استفاده بکنن و به روی معترضان کشور آتش بکشن. اما آیا این تمام قضیه بوده که آدم خودش رو در اونجا نگه داره؟ نه. امروز که یک آبان دیگریه و ما اون آبان سخت و در واقع دشوار رو پشت سر گذاشتیم، با این روبرو هستیم که باز خبرش میاد که عسل محمدی رو دستگیر کردن و بند زنان زندان ایرین بردن. خانم سپیده قلیان رو که از جنوب کشور کشوندن آوردن در بازجویی های تهران، فعلا در تهران دارن. پیامد او، کسی که یه دوره با حسن محمدی هم پرونده بوده، پیراد پیربوداغی، ایراد پیربوداغی رو هم که فعال کارگریه به خونش ریختند و تفتیشش کردن و نیروهای امنیتی رو بازداشت کردن و در واقع بردن به زندان. تو خبر هست که خانم راحل موسوی که در واقع پژوهشگر عکاس رفته بود برای جنوب کشور که میخواد عکس برداری بکنه، او رو به اصطلاح بازداشت کردن و به نقطه نامشخصی که تا الان معلوم نشده در واقع بردن. این حادثه هم همین سه‌شنبه 18 آبان ماه اتفاق افتاده بود و او ظاهرا رفته بود عکس برداری بکنه از تجمع اعتراضی که نسبت به انتقال آب کارون توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و بعدم این گونه بسترش میاد. تو گزارشات هست که تا همین چند روز پیش 4 شهروند بهایی رو به 32 ماه حبس محکوم کردن. اسامیشون هم تو سطح شبکه‌های مجازی داره دست به دست میگرده: امین ذوالفقاری، محبوبه میساقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی‌آبادی که از ساکنان بهایی شهر یزد هستن. بر سر عباس واحدیان شاهرودی که توسط شعبه 4 دادگاه مشهد به 10 سال حبس محکوم شده، اون هم وضعیتش در واقع بس دشواره. و یک نکته ای که خیلی خیلی بس برانگیزه و الان در سطح شبکه های مجازی به شکل جدی داره راجع بهش صحبت میشه، از کرامات دستگاه قضایی ایران که به مثابه احکام دادگاه بلخ یا به انگیزاسیون قرون وسطایی پهلو میزنه. به قول جایل ها باید بهش گفت که زکی بدیم منا که یه آدمی رو که دانشجوی خارج از کشوره اونو غیابن در واقع به زندان محکوم کردن. آقای مهدی حاجی نیا غیابن محکوم شده به در واقع هر کجا اینو بگیرن دستگیرش کنن. محمد حاجی نیا دانشجوی که در خارج از کشور مشمول تحصیله بدون احضار به دادگاه و یا هر مرجع قضایی دیگری بدون اطلاع از کیفر خواست و روند پرونده رسیدگی به وضعیت او به 8 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شد. حالا این تنها نیست، این حکم در پرونده جمعی که در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به همراه 7 متهم سیاسی دیگر که اسامیشون باز تو سطح شبکه‌های مجازی است، من این برای حفظ در حافظه رادیوی پیام تو برنامه روز جمعه ادا میکنم، نامهای ناهید تقوی، مهران روف، سمیه کارگر، باره سلیمانی، نازنین محمد نجات، الهام صمیمی و نفیسه ملکی جو. صادر شده که اتهام این افراد مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظامه. همون احکامی که من بارها و بارها ازش به مسابقه احکام نخنما و تکراری و بیوو خاصیت یاد کردم، متوجه این پرونده قطوری شده که برای اینها صادر کردن. بد نیست که یاد بکنیم از همه اونهایی که در اون یورش خانمانسوز آوان 98 جانشون از دست دادن، بیشمارانی از اونها که هنوز در زندان ها هستن و هیچ کسی رد و نشانی از اونها نداره، هیچ کسی هم پاسخ خود در قبال اونها نیست. اگر باز نکته‌ای داری و فکر میکنی که پاسخ ناکافی بوده تر بکن که من در خدمت تو هستم.
خواهش میکنم. هفته گذشته آقای جواهری شما در ارتباط با حرکت معلمان توضیح کامل، یعنی یک گوشزدی کردین، یک اشارهی کردین. حالا این حرکت دیروز برگزار شده، ارزیابیتون رو میشه بگید در مورد این حرکتی که معلمان داشتن؟
اجازه بدید من در رابطه با خبری رو که هفته پیش دادم و بازخوردی که داشته اون خبر چه تو شهر ما، خیلی ها با من تماس گرفتن و خوشحال بودن از اینکه ما از طریق رادیوی پیام پیگیر اخبار مربوط به اعتراضات خیابانی هستیم و اونها رو سعی میکنیم که به سمع شنوندگان برسونیم. باید بگم پاسپورت اون چیزی رو که در روز 20 آوان صورت گرفته در سلسله اعتراضات معلمان و بازنشستگان در کف خیابان‌های ایران تا به حال که داریم با هم صحبت می‌کنیم کم نظیر و در نوع خودش بی‌نظیر بود. به این خاطر که این فراخوان توسط تشکل‌های صنفی معلمان در جاه جای کشور پاسخ واقعی و جدی به خودش گرفته و تونسته سیر وسیع استانها و شهرستانهای کشور رو پوشش بده. من یه لینکی رو دیشب برای تو فرستادم که 61 شهر رو در خودش داشت، امروز صبح اون گزارش تکمیل شده و در واقع وسیع تر از 62 استان 62 شهرستان رسیده. ولی به هر حال این گزارش اولیه معید اینه که 27 استان کشور و 62 شهرستان حرکت روز در واقع اعتراضی پنجشنبه 20 آبان پاسخ گرفته، حرکتی رو که کانونهای صنفی فرهنگیان دنبال میکردن و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران هم با صلابت و محکمی هرچه تمامتر اون رو دنبال کرد. منتها باید دید که اساس این تحرک و قطعنامه‌ای هم با خودش داشته چه چیزهایی رو میخواد پوشش بده، یعنی اون ارزیابی برای ما مهمه. اول این نکته این که هنوز ما وزیر آموزش و پرورش نداریم. آقای رئیس دولت یعنی شخص ابراهیم رئیسی یکی از خواست خلاصه های خودش رو به دولت به مجلس معرفی کرده که توی مجلس هنوز که هنوز تکلیف اون آدم در دستور کار مجلس قرار نگرفته، توسط این آن آدم مجلسی مورد در واقع ریشخند واقع شده که باز تو سطح شبکه های مجازی توی همین کانون صنفی معلمان که برید اونجا هست، یا باز یه کانال دیگری تو تلگرام هست به اسم معلمان شاد، در اونجا خبرهای از این نوع رو به فوریت میگذرن و به ویژه طنز و ریشخندی که این کانال متوجه فراسرودهای مربوط به زندگی بس دشوار معلمان میکنه. اما اون چی که در این قطعنامه آمده است که پیوست به حرکت اعتراضی دیروزه، پیامدهای خیلی جانگیر و قدرتمندی رو با خودش داره. اولین نکته اینه که ما باید توجه بکنیم که جمعیت 13 میلیونی دانش آموزان رو یک جمعیت 1 میلیونی معلمان خانواده های اونها پوشش میده که اهمیت در واقع تعیین کننده ای در نظام تعلیم و تربیت کشور و مجموعه زیرساخت‌های فرهنگی اجتماعی اقتصادی کشور رو پوشش میده. تا به امروز دولت ها و مجلسیان گذشته بیش از 14 ساله که اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری رو برای آموزش و پرورش شاغلین و بازنشستگان به بانهای مختلف اینو به تاخیر میندازن، که تلاش معلمان اینه که این به جریان بیفته. فرهنگیون اینه که به زیر پا گذاشتن قانون توسط حاکمیت اعتراض میکنن، تا به امروز با برخوردهای شدید امنیتی مثل زندان کردنهای طویل مدت، ضرب و شتمی توی خیابان، اخراج، تبعید، محرومیت‌های گوناگون اینها رو روبرو کردن. برای اگر آدم بخواد اسامی اینها رو بگه، اسامیشون پرشماره، ممکن اینجا و اونجا از قلم بیفته. اولا که ما تجمع کنندگان با حاکمیت هشدار میدیم که بدون اغراض شخصی و جنایی، بدون فریبکاری، برای جلوگیری از انحطاط آموزش و پرورش کشور به خواسته های فرهنگیان توجه بکنن. حالا این خواسته ها دستبندی شد. اولا آزادی معلمان زندانی. نمیبایستی اسماعیل عبدی در زندان باشه. نمیبایستی این احکامی رو که برای جعفر ابراهیمی و معلم آزادی خواهی که تا دیروز در زندان بوده امروز حکم اخراج براش بتراشن. آموزش رایگان بود با کیفیت برای جوانان، اجرای نظام رتبه‌بندی 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه، اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بستن پرونده های فعالان صنفی، مشکلات آموزشیاران نهضت سواد آموزی، رسیدگی به مشکلات مربیان پیشدبستانی، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، پرداخت حق تدریس معلمان، رسیدگی به مشکلات معلمان خرید خدمت، بازگشت به کار معلمان اخراجی و انتخاب وزیر از میان فرهنگیان و واگذار کردن مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان به سهامداران اون صندوق. توی همین خواستهایی که من خوندم اشاره می‌داره برای پایان بخشیدن مشکلات نهضت آموزشیاران نهضت سواد آموزی نیروی وسیعی هستند. در تمام سال 99 اینا تو کف خیابان بودند. مشکلات مربیان پیش دبستانی اینا سریال اعتراضات خیابانی رو در سال گذشته داشتند و معلمان حق تدریسی هم به همین شکل، معلمانی رو که در واقع از کار بیکار کردن به همین شکل، خانواده های معلمان زندانی با دشواری های بس دشواری روبرو بودن و به طور کلی مصادیقی رو که به عنوان خاص معلمان تو این قطعنامه اومده با قاطعیت نشون میده که معلمان بیکار نخواهند نشست تا مادامی که پاسخ خواسته های خودشون رو نگیرن. آوردن که حاکمان بدونن اعتراضات و تجمعات فرهنگیان و سایر اقشار معترض جامعه پاسخ به سوء تعبیر اونهاست. حالا خود سوء تعبیر من فکر میکنم به نوعی در نگاه خود فرهنگیان هم دیده میشه. الان من باز برای شما فرستادم حادثه ای که تجمع شهر یاسوج به خودش داشت. معلمی بلند شده اومده با قابلیت هرچه تمامتر داره مطلب رو میخونه و نشون میده که 42 سال سیاه حاکمیت چه به روز روزگار معلمان به اصطلاح کشور وارد کرده. همون جای کسی یه معلم دیگری میاد میگه آقا شما دارید سیاسی میکنید، خواست ما در واقع صنفیه. یعنی معلم کشوری که در واقع فروم در آمیزی حقوق صنفی و حقوق در واقع سیاسی رعایت نشده توسط حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی رو از هم دیگه تفویض نمیده و توی خیابون شلطاق بازی در میاره، میبینیم که با چک و توسری معلمی که داره اون متن رو میخونه رو برو میشه و
یکی از آقای جوادی به نظر من یکی از زیباترین پس گردنیای بود که میشد یه آدمی بخوره.
یعنی من از این فرصتی که تو فرام آوردی من به همه اینها، به همه آدمهایی که این گونه مینگرن، به همه حکومت کردن، به همه مجلسیان، به همه که اونهایی که دولت کشور رو تصاحب کردن تو کم خیابون اینطوری پس گردنی زد.
خیلی جالب. ما اصولا طرفدار خشونت فیزیکی نیستیم با هیچ کس هم دوستم، ولی میدونین آدم تصویر این در واقع ویدئوی کوتاه چند ثانیه‌ای رو که از این اتفاق میبینه، یک اینی که اون آدم برمیگرده میگه آقا ما سیاسی نیستیم و در جای پس کردنی میخوره، این به یه هشداره، یک اختاره، یک برای همه اونهایی که خودشون رو سیاسی فرض نمی کنن و در واقع خیلی جالبه. به نظر من یک اتفاق خیلی مبارکیه این اتفاق.
ببینید اصلا مسئله اساسی اینه که همین جامعه ما در آمیختگی وجوه فرهنگی اجتماعی سیاسی اونچنان و اونچنان به شکل قواره شده که هیچ چیزی رو نمیشه در جایگاه صنفی سیاسی، به اینکه ما با یک حاکمیت 100% ایدئولوژیک، با یک حاکمیتی که از کله سحر تا پسونگاه که میخوای سرت بر بالش بذاری همه اجزای زندگی تو سیاسی کرده، بنابراین آدمی که میاد اینطوری پوز میگیره. حالا از حوادث دیگر تهرانم بگم، چون دیشب در واقع کلاب هاوس بوده و معلمان اومده بودن توی کلاب، میخواستن مختصات اون چیزی رو که در روز پنجشنبه اتفاق افتاده رو با هم گفتگو کنن. معلمانی که در تهران بودن، من صحبتاشون رو شنیدم که خیلی هم مسئولان رو صحبت میکردن، میگفتن که ما توی این سطح از شهرها به خیابان اومدیم، تنها تهران بوده که هزینه پرداخت. در تهران طبق خبرهایی که هست از خرطومی در واقع مترو وقتی معلمان داشتن خارج می شدن اونجا یورش بردن که بخوان تعدادی رو بگیرن، ولی خب مقاومت معلمان به ویژه زنان معلم وسیله شد که نتونن بسیاری رو شکار بکنن. آقای مسعود فرهیخته و چند دیگر از فرهنگیان دستگیر شدن. طبق خبرها همه نگران وضعیت آقای مسعود فرهیخته هستن از کانون صنفی فرهنگیان اسلام شهر و برحال معلمان من مطمئنم که بیکار نخواهند نشست، هم برای آزادی ایشان و هم برای آزادی دیگر همکاران خودشون در واقع باز هم اعتراضات بعدی رو سازمان خواهند داد. من نگاهم اینه تلفیق تحرکات همه نیروهای مطالبه‌گر در کف خیابان. یعنی وقتی معلم فراخوان میده و میخواد در سراسر کشور اعتراض بکنه، بایستی شرکت واحد هم کنارش جا بگیره، بایستی زن آزاده جامعه ما کنارش جای بگیره، بایستی دانشجو کنارش جای بگیره، میبایستی طرفدار محیط زیست کنارش جای، یعنی میبایستی به سامانیابی همگرایی هرچه وسیع‌تر نیروهای مطالبه‌گر جامعه بیندیشیم تا یک نیروی اجتماعی فراخوان دهنده احساس نکنه که تنهاست و از اون طرف نیروی امنیتی لباس شخصی به خودش جرأت بده که توی متروی بهارستان بر سر معلمان بریزه و اونا رو بگیره. اگر ما بتونیم در یک تنیده و در هم تنیده، در یک همبستگی گسترده، در یک همگرایی وسیع و پرمضمون در کنار دیگر جای بگیریم، من مطمئنم که این نیروهای تهاجمگر بایستی عقب بشینن، به منتهاینه جامعه برن و تعرضات خیابانی پرشکوه‌تر و پرمضمون‌تر خودشو تعریف کنن. میکنم کافی باشه.
بله، دست شما در نکنه. من الان دارم به موضوع، در واقع میخوام به موضوع دادگاه حمید نوری و همزمان دادگاهی که در انگلستان برگزار میشه در ارتباط با موضوع خیزش آبان بپردازم. در واقع سوالم رو میخوام اینجوری از شما بپرسم که در الان بعد از 43 سال و عمر جمهوری اسلامی چی شده که غرب، حالا در ارتباط با حمید نوری، یک برنامه ریزی شد و شاکیان خصوصی داشت و این شاکیان خصوصی رفتن و در واقع از پیش تعیین کردن که یه همچین فردی داره میاد و خلاصه یک پلن و برنامه ریزی پشت این ماجرا وجود داشت. اما در ارتباط با دادگاه آبان، درسته که بسیاری شاکی خصوصی، حداقل 1500 خانوار شاکی خصوصی در این پرونده وجود داره و هزاران نفری که از این اتفاق شوم زخم خوردن و حادثه دیدن. میخوام در واقع روابط بین غرب و ایران رو در ارتباط با این دادگاه‌هایی که در اروپا برگزار میشه ببینیم آیندهش به کجا میرسه. کما اینکه همکنون تهران گفته اگر که انگلیس بخواد ادامه بده، ما از برجام کنارگیری میکنیم. یعنی یک همچین تهدیدی هم شده. اینها رو میخوام یه بررسی بفرمایید.
خب ببینید، اولا بایستی دید که خود این دوتا دادگاه، یعنی دادگاهی که الان توی لندن که امروز سومین روزشه، با اون چه که در استکهلم هست، معروف به دادگاه وارسی وضعیت حمید نوری، تفاوتاشون رو بسنجیم. اولا که غرب نیومده برای ما دادگاه تشکیل بده، این نکته رو ما باید بپذیریم. غرب تن داده به فشاری رو که در واقع بر بستر تلاش نهادهای حقوق بشری بوده برای روشن شدن حقایق مربوط به کشتار آوان همین سال 98 که توسط رژیم جمهوری اسلامی انجام شد. من فرایند اصلا شکلی اون حرکت رو بر بستر 40 و اندی سال بی توجهی، کم توجهی، بی قابلیت، بی نقشگی و کیفر چیزی که در دل یک حاکمیت ایدئولوژیک هست در پاسخ به سوال اول تو دادم. اما اون چی که الان توی لندن هست که امروز سومین روزشه، به کسانی که این پروگرام کلاب هاوس رو توی گوشی خودشون دارن میتونن مستقیما از اون چی که در اونجا میگذره در واقع دنبال بکنن و باز کسانی که کانال‌های تلویزیونی رو دنبال میکنن از طریق همین تلویزیون ایران انترنشنال میشه فرایند مربوط به اونجا رو دنبال کن. اولا بگم توی این دادگاه که با فشار به حال نیروهای فعال سیاسی موجود در نهادهای حقوق بشری شکل گرفت، قراری که طبق اطلاعاتی که من دنبال کردم 45 نفر شاهد عینی شهادت بدن، حالا با اشکال مختلفی تا حالا اومدن شهادت دادن، مادرانی بودن با جسارت هرچی تمامتر اومدن، تمام قد وایستدن پشت در واقع شبکه های انتقالی، رسوندن خودشون به دادگاه که عمدتاً همین اسکایپ و اینا بود، حرف زدن، جسارت آمیز هم حرف زدن. نمونه خیلی خیلی جسارت آمیزش محبوبه اولی نژاد، باید با افتخار بگم که از منطقه ماست، یعنی مادر قهرمانیه که از ملات یکی از مراکز پر آمده شده شهر مالنگرود با جسارت اونجا صحبت کرد. طبق نگاهی که همه به صحبت‌های او داشتن، البته او همواره تا به امروز با جسارت هرچی تمام‌تر تو خیابون‌های ایران هم با قابلیت در مقابل حاکمیت صحبت میکنه و میگه که من با از دست دادن فرزندم چیزی دیگه ندارم که از دست بدم. یا مادر بختیاری صحبت کرد، یکی دوتا شاهد بودن که به دلیل در واقع فشار امنیتی مجبور شدن با اسم مستعار با کدی که به اونا داده بودن بخوان بیان به اصطلاح شهادت بدن و حتی نوعی پوشش هم داده بودن با خودشون. و اینا خیلی طبیعیه. ما با یک حاکمیت هار طرفیم که وقتی از داخل کشور میخوای بیای در یک دادگاهی که امروز معروف شده به وارسی این کشتار 98 یا وضعیت آبان یا تریبونال در واقع آبان، خیلی جسارت میخواد. اگه میخوای به ادامه زندگیت بپردازی باید بتونی خودت اسم کنی. و همینطور 120 شهادت نامه کتبی قراره توی این دادگاه قرائت بشه و فعالان نهادهای حقوق بشری که در این حرکت تا به امروز پشتش بودن اونها هم به عنوان آدمهایی که گزارشگر اون چه که تو فرایند سال 98 گذشته قرار بیان توی دادگاه صحبت بکنن. که امروز تا حالا که من به اصطلاح دنبال کردم شهادت خانم شادی صدر که همه فشار خودشو گذاشته بر اینکه تصاویر و ویدیوهای استفاده نیروهای نظامی از اسلحه برای سرکوب معترضان تو شهرهای ایران از جمله سرکوب شدید در نیزارهای شهر ماشهر رو با سلاح‌های نیمه سنگین در دادگاه به نمایش بگذاره. اشاره داشته که در ویدیوهای مربوط به ماشهر تانک ها در شهر حضور دارن و او گفته که در کنار تانک ها خودروهای مسلح تیربار هم حضور دارن و اعضای نیروی زمینی سپاه در کشتار مشاهده می شدن. من چند روز پیش گوش می کردم به صحبت های فکر کنم دیروز بوده از فعالان در واقع عرب ساکن لندن که اونها هم توی این دادگاه به نوعی حضور داشتن، رفیق عزیز سالیان من بنی تروف، نگران بوده از اینکه موضوع سرکوب خلق عرب ساکن جنوب کشور صحبت به نیورده، ولی دیدیم که در روز سوم یعنی که امروز باشه با جسارت از اونها صحبت کرده و حتی خانم صد اشاره داشته به اینکه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب در مناطق عرب نشین اونها رو تروریست خطاب میکردن و گفته که پس از ظهور داعش حکومت ایران نیروهای مخالف خودش رو در مناطق عرب نشین رو متهم به عضویت در داعش میکنه. و این در واقع به نظر من از یک سو جسارت دفاع از مردم زحمتکش جنوب رو در یک دادگاهی با این وسعت به میون میاره و از سوی دیگر سپاس داره که ما بگیم اون چی رو که در درون کشور متوجه فرزندان مردم ما کردن. اما یک نکته خیلی مهمه، اون چی که حاصل این دادگاه باشه، یعنی اون پرسش رو تو رو میخوام جواب بدم، هر چی که حاصل این دادگاه باشه برای جمهوری اسلامی به مثابه یک دولت ایدئولوژیک، به مثابه یک دولتی که اساساً چشمه به قانون و قوانین بین المللی جاری ساری در جهان نداره، هیچ گونه ضمانت اجرایی نداره. اما برای دولت‌های اروپا، یعنی این شاید برگرده به اون نگاهی که تو در ابتدا به دولت‌های اروپا یک نوع وظیفه در باور افکار عمومی جامعه خودش رو به میون می‌کشه که شما بتونید وقتی پای همراهی شما با جمهوری اسلامی به میون میاد بدونید که یک دولتیه که در دادگاه بین‌المللی آبان تریبونال لندن در این تاریخ مشخص، یعنی مثلا به صورت مشخص در ماه نوامبر 2021 این چی شده؟ متهم شده به اینکه در کشتار آوان سال 98 این جنایت را کرد. حالا سرپرستاش حتما در قطعنامش انتشار پیدا میکنه که میمونه در هفته آینده من تو گفتگوی خودم بهش بپردازم. یعنی برای جمهوری اسلامی هیچ ضمانت اجرایی نداره، ولی برای دولت‌های اروپا از جمله کشور سوئد که ما الان داریم توش زندگی میکنیم ما از اون عنوان یه حجتی بر سر دولت مردان سوئدی بذاریم که آن نرید با دولت بیقابلیت جمهوری اسلامی بشینید و باش میثاق‌های فرهنگی و اقتصادی و نمیتونم سیاسی ببندید. این یک. اما اون چی که در سوئد میگذره داستانش متفاوت. یعنی قراره که دادگاه سوئد با توجه به شاهدین و مختصات نیروهایی که تحت عنوان زندانیان جان به در برده، هم از مجاهد و جدا شده از مجاهد و چپی که قرار بیاد توی این دادگاه شهادت بده، در آینده بایستی دادگاه رو برام بداره که بر پای ادله و شواهدی که در واقع جمع کرده بتونه شخص حمید نوری رو محاکمه بکنه. حالا چه مدت محاکمه بکنه باز یک داستان دیگری. ما الان توی اون پروسه در واقع چیز نیستیم، پروسه شهادت های هست. امروز که دارم با رادیو پیام صحبت میکنم، سومین روز در واقع دریافت اظهارات فعالان مجاهدین در آلبانی، یعنی هفته ایه که دادگاه توی آلبانی هست و امروز 12 نوامبر برابر با 21 آبان تو آلبانی جلسه بازجویی و اظهارات آقای اصغر مهدی زاده است. من از صبح تا الان، یعنی تا قبل از اینکه تو با من تماس بگیری، داشتم این دادگاه رو دنبال میکردم. اصغر 15 سال حکم داره، 13 سالش تو زندان مونده، اعدام نشد، از جمله جنبود بردگان مجاهده که الان توی کمپ آلبانیه. از قدیمی های زندان گوهردشته، اهل شهرستان سومسرای گیلانه. صحبتاش باید بگم دردناک و غم‌انگیز بود. با خودم فکر میکردم که درد زبان مشترکی داره. بازگویی و شنیدن تجارب شکنجی در هر کجای جهان که باشه در قلب آدم نفوذ میکنه. من که داشتم گوش میدادم، با اینکه فکر میکنم آدم سخت جانی هستم، ولی اینجا و اونجا اشک از چشمام میومد که چه بر سر اینها آوردن. و این جسارت‌آمیز میگفت که من اون اتاق مرگ در واقع از کوریدور منو بردن که من آنانی که بر طناب دار آویزان بودن با چشم خودم توی اون حسینیه دیدم. دیدم که بر سر همیاران من، همراهان من، دوستان من چه آوردن و چگونه اونها رو به دار زدن، چگونه بدنهای اونها رو از تنابهای دار پایین آوردن و از در پشتی آوردن که بریزن توی کامیونها، ببرن توی گورهای بینامونشان، اونها رو به خاک بسپرن. به این فکر افتادم که توی ماه آبان اون جنایتی که در اون سال اتفاق افتاد، در شهریور 67 اتفاق افتاد، چگونه داره بعد از 33 سال توی پهنه یک دادگاهی، نه در شرایط اجتماعی جامعه ما بلکه در خارج از کشور، به مسابقه یک دادگاه دهن وا کرده و شخص نوری اونجا هم هست داره این رو گوش میکنه و هر لحظه کنش و واکنشی که از خودش نشون میده در واقع دیوانه سری این آدم جنایتکاری که اون کشتارها بوده و تا به امروز لب به دهن وا نکرده رو پیش روی ما بذاره. این رو هم اضافه بکنم که هفته دادگاه آلوانی، این واقع گزارش من برای این هفته است، پیامده اون چی که در هفته پیش گفتم، آقای محمد زند، آقای مجید صاحب جمع عطاوکی و امروز هم اصغر مهدی زاده و در واقع گزارش دادن و فرما پسند که تأثیری خواهد بود. یک هفته دیگر این تیم در آلبانی میمونه، هفته 46 ماه نوامبر، و ما شاهد گزارش هفته آینده تو هفته بعد به شنوندگان رادیوی پیام خواهم. یه جوری خسته هم شدم، یعنی حالم خوش نیست از این دادگاه امروز.
بله، بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم. زمان ما هم به پایان رسیده، شما را هم خسته کردیم. ادامه صحبت‌ها رو می‌ذاریم برای هفته آینده. ضمن این که من می‌خوام از شما وقت بگیرم، به جداگانه، جدا از موضوع گفتگوی کارگری هفته، در مورد اتحادیه هم یک نیم ساعتی با هم دیگه صحبت بکنیم.
در خدمت شما خواهم بود اگر حرفی برای گفتن داشته باشم.
خیلی سپاسگزارم از شما، روز شما بخیر باشه.
ممنون از شما و ممنون از شنوندگان عزیز رادیو پیام.